سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این قسمت چی کرد؟ قولش چیست؟ فعلش. آقا امیر المومنین خدا نمیگه باش، انما
و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستهب المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث کسایی که مقابل حضرت بودن و کسایی که در رکاب حضرت بودن، همه مباحثی که تا کنون عرض شد بازگشت میکنه به چند تا تمرین. عمده کسایی که مقابل حضرت وایستادن این اشکالات رو داشتن: یک، دنیا طلب بودن. اونهایی که آمدن امام حسین علیه السلام رو دعوت کردن، اما اون به اصطلاح رفع ید از امکاناتی که داشتن رو نمیتونستن تحمل کنن. حتی بعضیا یک نفر، یعنی اینجوری شد، با امام حسین علیه السلام عهد بست، گفت آقا من حاضرم یاری میکنم، منتها تا شرایطی که ببینم شما به مخمصه نیفتادید. اگر ببینم امر دائر شد به کشتن، دیگه میرم. و ظهر عاشورا رفت، اسبشو بسته بود پشت خیمه و جنگم کرد، زخمی هم شد، تا دید دیگه بله کار تمامه، تقریبا با همون حالت زخمی فرار کرد. یک، دنیا طلبی. دو، نداشتن یک بینش دقیقی از دین، اونایی که تو سپاه مقابل بودن ها. سه، شهرت، جایگاه، در مرکز توجه بودن. نمونش رو زیاد داستان زیاد رو گفتیم دیگه، زیاد ابن سمیه. چهار، اون نفع و ارتباطات رو بر حق ترجیح دادن. اینا تون جریان مقابله. و پنجم، لجاجت. از بدترین صفت هایی که در یک کسی ممکنه پدید بیاد و این فرد دیگه روی سعادت رو نخواهد دید، همین لجاجت که مقابلش میشه چی؟ حق پذیری. اگر یک کسی کافر باشه، بت پرست باشه، اما حق پذیر باشه، امکان اصلاح و خوب شدنش هست. اما اگر نماز شب خونه غیر حق پذیر باشه، آخرش سر از کفر در میاره. فوق العاده صفت مهمیه. من گاهی وقتا بچه ها برای بحث انتخاب و ازدواج و اینا صحبت میشه، یعنی که از مهمترین صفاتی که در فردی باشه مناسبه، حق پذیریه. چون اگر که راه اشتباه هم بره، اگر درست کسی بتونه بهش عرضه کنه میپذیره، حق پذیره. و حضرت فعلا اتفاقا مردم کوفه دو صفتی دارند که من علی نمیتونم دیگه اصلاحشون کنم. الان میگم داستانش چیه. به این مثال های شخصیشو اول بزنیم. یه حرفی رو یه کسی که بهش اعتماد و علاقه دارم میگه، میپذیرم. همون حرفو مثلا فرض کنید که از یکی دیگه نمیپذیرم، میگیم چون تو گفتی نمیپذیرم. دو تا امام جماعت یه مسجد داره، یک گروه با این آقا، یک گروه با اون آقا. حرف خوب اون یکی میزنه، میگن حالا ببینیم چی میشه. همین اختلاف هایی که پدید میاد، اختلاف ها عمدش به همین خاطره، حق‌پذیر نیستیم. حرف خوب رو از کسی که قبولش نداریم نمیپذیریم. لجاجت دعواهای خانوادگی بعضا میگن مثلا آقا ما دوست داریم لج کنیم، دوست داریم لج بازی کنیم، و نتیجهش نمیشه هم خودش آتش میزنه هم دیگر. آقا امیر مؤمنان، این جزء اون روزهای پایانی عمر شریفشونه که حالا به اختلاف نقل یا شب 19 همه ماه مبارک این داستان، این فرمایششون که از این نقلی که الان میخوام از کنم، یا تو همون 6-7 روز آخره، یا هفته، یه هفته مونده به شهادتشونه، یا دقیقا شب شهادتشونه که حضرت میفهمن که، شاید هم گفتم این رو، ملکتنی عینی و انا جالس، یک حالت منامیه به من دست داد، رسول خدا رو دیدم. بعد شکایت کردم از امت، عرض کردم یا رسول الله ببین که من از امت شما چه دیدم، من العبد و لدد. فکر کنم خود که 69 اینا باشه که هستم دست از رو براتون بخوام. بله، خطبه 70، خطبه 69 هم قبلشه، اتفاقا مال همین داستان. ملکتنی عینی و انا جالسون، نشسته بودم که خواب، نه که خوابم برد، حالت منامیه بر من حاصل شد که در اون حالت شهود کردم پیامبر رو. فسن حلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول رو دیدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتک، ماذا لقیت من امتک من العبد و اللدد، چه ها دیدم از این امت، از عبد و لدد. عبد یعنی کج رفتاری، لدد یعنی لجبازی. خب بعد آقا رسول اکرم فرمودن که ادعو علیهم، نفسونشون کن. پیامبر رحمتی که یک بار نفرین نکردن تا حالا کسی، میگن نفرینشون. ظاهرا اصلا این منافقین اون اذیتی که به امیرالمومنین کردن پیامبر نشده بود. فقلت و حضرتم نفرین کردن. حالا نفرین چون چیه؟ عبدلنی الله به هم خیرم من هم و عبدلهم بی شرن لهم منی. خداوند دو تا جمله است، دو تا نفرینه در حقیقت، دو تا دعاست. بفهمد خدا بهتر از اینها رو نصیب من کنه، به جای اینها با بهتر از اینها همشون باشم، یک. و به جای من یک آدم بدتری، بدتر یعنی بدی، هم نشین اینها بشه. این دعای اول که خدا بهتر از اینا رو نصیب من کنه چیه؟ چه دعاییه؟ حضرت طلب مرگ میکنه، میگن با به اصطلاح انبیا و اولیا من هم نشین بشه، از بین اینها برم، بهتر از اینها رو هم نشین من قرار بده، تبدیل کنه اینها رو، طلب مرگ در حقیقت، یعنی میخوان که دیگه در بین این مردم نباشن. علتش هم خب روشنه دیگه، نه اینکه حضرت مثل ما دیگه حضرت شما خسته شدیم، علتش اینه که دیگه من نمیتونم برای شما کاری بکنم، چون اگر بتونن اصلاحشون کنن که باید اصلاحشون کنن، فهمن دیگه من از بین شما بودم، یعنی با این دو صفتی که شما دارید من نمیتونم اصلاحتون کنم. دعای دومشون هم اینه دیگه، که خداوند به جای من آدم بدی رو نصیب کنه، که این دعا دعای اول که طلب شهادت باشه و رفتن از بین این مردم، همون شب یا تو همون هفته اتفاق افتاد، اون دعای بعدی 6 ماه طول کشید تا حجاج آمد. کار نداریم. این دو صفت عبد یعنی اعوجاج، کج رفتاری، این کج رفتاری بیشتر تو همون زمینه دنیا طلبیه. ممکنه آدمی کج رفتار باشه، خب اصلاح میشه، مشرکه اصلاح میشه، دنیا طلب شده اصلاح میشه، اما اگر این صفت روش سوار شد، لدن حق ناپذیری، هم کج رفتار باشه هم رفتارشو درست بداند توجیه کنه، این دیگه آقا رسول اکرم هم نمیتونن کارش بکنن، چون اصلا خودش مریض نمیدونه اینجا دیگه، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک شده در تو نبیند که را دوا بکنم، من تا وقتی ممکنه تغییر رفتاری در خودم پدید بیارم که خودم رو مریض بدانم، این نه اصلا توجیه میکنه. ببینید هر وقت دیدیم مبتلا به توجیهیم، توجیه نشانه روشن این صفته. آقا چرا این کار کردیم؟ توجیهات متفاوتی که برای کارهای خطامون، میفهمیم خطاست ولی انجام میدیم. این صفت اگه آمد، اون دومین صفتی میشه که خیلی شدیده و مرد رو کوفی میکنه، انسان رو کوفی. این تو اون قسمت بحث، اما اون صفت کسایی که عاشورایی بودن، اولین وصفی که غالب بر همین اوصاف بود، بحث خدا محوری، عشق به خدا بود که پدید اگر بیاد، گفتیم صفات رزیله را اصلا می سوزن آتش می زد. عشق به خدا و خدا محوری، این تو صحنه صحنه کربلا در همه افرادشون هست، نه فقط در یه عده خاص، در همه کسایی که تو کربلا حضور دارن این وصف هست. دو، معرفت به امام و جایگاه امام، که این معرفت به امام و جایگاه امام شما میدید دیگه توی اون افراد پدید آمده، اونم در حد عالیش، که وقتی که افراد صحنه کربلا، بعضی هاشون اصلا توی سپاه مقابل بودن دیگه، نمونش خور، اما این معرفت رو هنوز در درونش کورسو میزنه. ببینید هر رو خیلی قشنگ تشبیه کردن به اون سحره فرعون. اصلا بین هر و سحره فرعون مشابهت های بی شماره. سحره فرعون آمده بودن چیکار کنن؟ مأمور بودن از طرف فرعون که جلوی موسی رو سد کنن، باید جلوگیری میکردن. یک، حور هم دقیقا مأمور شد و حور از اشراف کوفه بود و خیلی جنگجوی درست حسابی هم بود. می رأس سپاه 1000 نفری قرار گرفت. اصلا مأموریت اصلی حور هم همین بود که جلوی امامو سد کنه، نه بذار پیش برن نه پس، هیچ، همونجا باید برن. و به حور نگفت بودن میخوایم بکشیم حضرت رو، که در اولین مواجهش گفتش که من شما رو باید مثلا همینطوری تحویل بدم ببرم تون کوفه. مأمور طاغی وقته، اونا هم مأمور طاغی وقته. مأموریتش هم اینه که جلوی به اصطلاح پیام رسان زمان رو بگیره، اونا هم همینطور مأموریت شد همین. سه، هر دو حق پذیر بودن. چهار، هر دو مؤدب بودن. ببینید وقتی که حضرت موسی مواجه میشن با سحره، یه تشر محکم بهشون میزنن. بعد سحره کی بودن؟ سحره آدمای معمولی نبودن که، بلکه یکم درستتر آدم اینا رو تصور کنه باید ببینه جایگاهشون چجوری بوده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا جایگاه تقدسی که مراجع دارن چجوریه؟ سحره همچه جایگاه اجتماعی داشتن، مثل این معرکه بگیران نبودن ها که ما الان زمینی آدم های مثلا از لحاظ اجتماعی آدم های سطح پایین اجتماع. اصلا صفر لاویانی که در تورات هست، یک بخش از 5 قسمت تورات معمول به اصطلاح در مورد سحر و کهانت و امثال این هاست و آدابش و اسرارش و خواستش، یک کار مقدسش مرده می شد. اینا هم جایگاه اجتماعی داشتن، هم جایگاه تقدس داشتن، هم مال داشتن، یعنی ستا رو با هم داشتن. یعنی یه رتبه بعد از فرعون بودن. خلاصش فرعون هم که میگفت من خدا هم دیگه، انا ربکم الاعلا، یه همچی آدم هاییه. مواجه میشن با حضرت موسی. حضرت موسی یه تشر درست حسابی بهشون میاد. حالا مثلا بخوایم ترجمه کنیم، چجوری ترجمه کنیم؟ مثلا زشت نیست ولی همچی چیزی، مثلا خاک بر سرتون، یه همچی چیزی. ویلکم لا تفترو علی الله فیسحتکم به عذاب وقد خواب من افترا. وای بر شما، میدونی چه غلطی داری میکنی؟ میخوای نور خدا رو خاموش کنی؟ بعد یه کسی همچی حرفی به ما بزنه الان چی جوابش میدیم؟ یه کمی زنی تو گوشش، 4 تا فرش که بشه. یه اون جایگاه حضرت موسی رو احساس کردن که آدم معمولی نیست، یه ادب اینجا نشون دادن، یه ادب ویژه نشون دادن، سرشون انداختن پایین. به جایی که برگردن جواب سر بالا بدن یا جوابشو بدن، سرشون انداختن پایین. قرآن میتونه سرشون رفتن تو خودشو، هیچ جواب ندن. مشابهتش وقتی که حور مواجه شد با حضرت، حضرت یه تشر بهش داد، گفتن سکلت که امک، مادرت به عزای تو بشین. بعد حرم هست، حرم جایگاهش گفتم جز اشراف بزرگانه، 1000 نفر زیر دستش هم. گفتش که خب هر کی دیگه بود من جوابش میدادم. یا آقای محسن هست هنوز کسی به حر نتونست چیزی بگه، پهلوانی هم بوده برای خودش. اما خب اگه میتونم، مادر شما فاطمه زهرا است، دختر پیغمبر، سرش انداختن هیچ جا. چهار، سحره فرعون این ادب رو که نشون دادن واقعا نفس شکنی کردن ها. گاهی وقتا ما یه چیزی میفهمیم که طرف مقابل حق باشه، ولی چون پافشاری تا حالا کردیم روی این قضیه، زیر بار دیگه نمیریم با این که فهمیدیم. همین حق پذیری که گفتم یکی از بزرگترین صفاتیه که اگر بیاد اصلاح میکنه. اون صحنه حضرت اعجاز رو که نشون دادن، اینو فهمیدن درسته، در حالی که فرعون هم فهمیده بود درسته. تفاوت فرعون، تفاوت به اصطلاح اون شیاطین زمان پیامبر با سحره همین بود، اینا حق پذیر بود. دو، نفس شکنی کردن اونجا. الان میگم چجوری نفس شکنی کردن. حق رو دیدن سحره با اون جایگاه، با یه سابقه عظیم، با یه پشتوانه اجتماعی، چون وقتی که سحره آمدن تنها که نبودن، فقط سحره باشه و حضرت موسی، تمام مردم جمع شدن در یک روزی به نام یوم الزینه، همه مردم جمع کرد و این یحشرن ناسورها، همه مردم جمع بشن ببینن داستان چیه، که حضرت موسی میخواد خراب کنه دیگه. ببین این هم یه سحره، یه ساحره در مقابل این سحره دیگه. بعد وقتی که انداخ و اون به اصطلاح معجزه آشکار شد، اینا فهمیدن معجزه است، به خاک افتادن. صحیح پذیرفت. اون نفس شکنی که کردند، ببینید باید خوب تصور کنید ها، یه کسی جلوی همه بگه آقا من غلط کردم، و این غلط کردنش به قیمت کشته شدنش تمام بشه، چون فرعون که ولشون نمیکرد که، همیشه همینطور هم شد، گفت ای من آوردم شما رو اینو خراب کنید، بهش ایمان آوردید، درستتون میکنم. لا اقطعن نعیدیکم و ارجلکم من خلاف. فرعون هم که معمولی نمیکشه که، میگه پا تو قطع میکنم تا اینقدر ازت خون بره، بعد اون لاشخورارم ببینی میان بالای سرت نوک میزنن بخورنت، اینجوری میکشمت. تا بعد بفهمی من کیم. بعد سحره گفتن شوی خب بکن انجام. این نفس شکنی که کردن، حالا آیه قرآن شو بخونم، نمی فهمد سحره سجده کردن، میگه سحره به سجده افکنده شدند. فالقی از سحره تو سجده، یعنی اصلا گویی دستی از غیب ملکوت رو بهشون نشون داد، به سجده افتاد. خیلی سخته جلوی همه آدم، جلوی همه که همه، مثلا فرض کنید من کلاس دارم درس میدم، جلوی همه شاگردان بگم غلط کردم. بارها نشده میگیم خب حالا مردم چی میگن؟ مردمی که با ما در یه سطح هست و من هنوز جایگاهی پیدا نکردم. چقدر فهمیدیم یه کاری اشتباس به خاطر حرف مردم، به خاطر که نگن بده. بعد نه جایگاه سحره رو داریم، نه مردم نسبت به ما اون فکر رو دارن، نه همه جمع. این نفس شکنی اینجوری که انجام دادن، که متکی بود به اون ادب و بحث حق پذیری، این یک لحظه مثلا 60-70 سال سحر میکردن، کار حرام میکردن. وقتی حق پذیر بودن و با ادب نسبت به اولیاء خدا، همین میشه. همون چیزی که در امثال ولید ابن مغیره نبود. ولید ابن مغیره هم وقتی که آمد تو صحنه تلاوت قرآن پیامبر، فرستادنش که مقابله کنه با پیامبر. حالا پیغم قرآن باشه، اونم از لبان مطهر پیامبر، مریض شد، افتاد تو اون سن، دست و پاش لرزید، سه روز تو خونه بود. گفت این اصلا نمیشه گفت یک کلام معمولیه، باید بگیم سحره. آدم نشد مقابله کرد. در حر هم همین طور شد. ببینید حر پهلوونه، همه بهش نگاه میکنن، فرمانده سپاه هم هست. حالا اگه هی دست و پاش بلرزه چی میگن مردم؟ ترسیدی؟ جا زدی؟ چیکار داری میکنی؟ از اون طرف با خودم میگم بعضی از دیدین مثلا میگن که میگیم مثلا فلان کار رو باید بکنیم، فلان مال رو من از فلان جا برداشتم، اشتباه کردم تو جوانی مثلا، الان که یه آدم مقدسی میدونن منو دیگه روم نمیشه برم بگم، روم نمیشه برم حلالیت به طلبم. حالا حره و اینجوری جلوی امام رو بسته بگه خب حالا روم نمیشه اصلا برم بلش کنده. نهایتش اینه که مثلا فرض بفهمید که از سپاه بزنم برم بیرون، اینم انگار القا شده که برو نترس. جامعت خدمت آقا نامسه برسیم جمع کنیم بحث رو. اون صفات در اون نقاط منفی، صفات اون مقابل خدا یک عشق به خدا، دو خدا محوری، سه حق پذیری در مقابل لجاجت، و چهار ادب و عشق در مقابل اولیاء خدا. یکی عشقه، یکی هم ادبه. ببینید عشق و ادب فرق داره. خیلی هم مثلا ممکنه عاشق امام حسین باشن و ادب رعایت نمی کنن. ببینید تو همین مداحی هایی که انجام میشه، جوون واقعا علاقمندم هست اما انگار با یه لات داره صحبت میکنه توی مداحی هاش. میدونم آقا من نوکر نوکراتم، بیا عشق بذار، عشق بذار، من نوکر نوکرات. عشقی به امام حسین اخوه که بسی میگه عشقی این لفظ با اینجا سر چار راهه. ادب غیر از اونها، یه داستان از ادب بگم. ادب مع الله، ادب مع اولیاء الله، ادب مع القرآن. مرحوم شیخ محمد تقی آملی از اولیاء خدا و خدا رحمتشون کنه، از شاگردان مرحوم آیت الله قاضی هم بودن. یه زمانی فهمیدن که من چند تا سوال داشتم و رفتم خدمت آقای قاضی. یکی از سوالام این بود که چرا ما قرآن میخونیم مثلا بهره نمیبریم اونطور که باید و شاید. سه تا سوال داشتم رفتم خدمتشون، هنوز مطرح نکرده بودم، هنوز مطرح نکردم تو احوال پستی اینا بود. بعد از احوال پستی ابتدا به ساکنشون فرمودن، یعنی سوالهای من رو نیاز به گفتن نبود، میخوندن از من میرن. راجب اون قرآنه اینجوری فرمودن، این من از دو تا از شاگردای علامه طباطبایی شنیدم به دو طریق، تو کتابم نوشته بودن که بفهمیدن که آقای قاضی بهشون گفتن که خب معلومه تو نبایدن بهره بگیری از قرآن، اون طوری که پشت کرسی لم میدی و قرآن میخونی نبایدن، باید که پشت قرآن کلام خداست مؤدب بشینی، با وضو باشی، آدابش رو رعایت کنی. بعدن دیدین مثلا قرآن میخونی انگار لم داریم، مثلا قرآن هم دستمون گرفتیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، وقتی که نهج البلاغه رو میدادن دستشون میبوسیدن. آدم دیگه همین سلام هایی که بعد از نماز مثلا به سه وجود مقدس و اهل بیت علیهم السلام میکنیم، همینا زمینه های ادب. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، هر وقت اسم معصوم می نوشتن عین نمی ذاشتن، جلوش می نوشتن علیه السلام. خب فرمودن که تو اگر میخوای بهره بگیری باید قشنگ دو زانو بشینی، مؤدب قرآن رو دستت بگیری یا رو رحل بگیری، نذاری رو زمین، رو پات نذاری. همین کسایی که به جاهایی رسیدن همین نکات ریز رو رعایت کردن و به جاهایی رسیدن. حالا بعضا ما یه مقداری سوادمون دو کلاس بیشتر میشه، میگیم آقا این چوبا چیه میپوسید تو حرم؟ اینا که چوبه، هم حرفای وهابیه، چوبه. و چرا عکس بچه تو میبوسید؟ اونا که کاغذه. چه قرآن رو میبوسیم؟ اینم که چرمه، پوست گاو. یا خیلی خیلی مراقب باشین، اینه که میگم چون شایع شده برای که بشکنند شوخی ها و جوک هایی که برای اهل بیت علیهم السلام میسازن. خیلی باید مراقب. این ادب خیلی کار میکنه. حالا ببینید خود رو که اون جنبندی صفات رو کردیم، یه سه صفات دیگه هم هست که اگر بسیم، چون صفات محوری رو تقریبا گفتیم، معرفت رو هم که گفتیم، اگه نگفتیم باید بهش اضافه کرد. معرفت یعنی حتما آدم بداند، حتما بدونه دینش رو، وگرنه عمل میکنه لطمه میزنه بدونشون. نمونهش قربتن الالله مجالسی میگیریم به نام مثلا عید الزهرا، عید عمر، توش حرفای رکی، کارهای سبک، خوششون میاد اهلش؟ نمیدونه، فکر میکنه ثوابم داره. بگذاریم که چه کارها که انجام نمیشه، چه حرفای سوا گذشته که هیچ سود و بهره ای نداره، هیچ سود و بهره ای نداره، جز گناه هیچی نداره. اصلا سود و بهره که هیچی، باز از اون گناه بدتر این که از دین مایه میذاریم. دو تا گناه گاهی وقت آدم میکنه. یه وقت مثلا یه خانومی میگه آقا من نمیخوام چادر مثلا بزنم، نمیخوام حجاب رعایت کنم، نمیخوام حدود خدا رعایت کنم. خب خدا پدر مادرت بیامرزه، باشه. اما یه وقت رعایت نمی‌کنه، بعد برای خودش میخواد از حضرت زهرا سند بیاره، دینم خراب کنه که خودش میخواد راحت کنه. برای وجدان خودمون راحت کنیم، دین رو میخوایم ضایع کنیم. آه حضرت زهرا هم صحبت کرد، حضرت زینب هم صحبت کردن که بین مردا بودن صحبت کردن. از این توجیهاتی که بعضا میخواییم از دین مایه بزنیم خیلی خطرناک. برگردیم اون معرفت نقطه کلیدی ما. حالا چجوری حاصل میشه؟ ببینید حالا امشب شاید لازم نباشه اینو بگم هر کدومش چجوری حاصل میشه. روش های حصول عشق، عشق به خدا، معرفت، همه اینا روش داره. فعلا میخواییم تو این قسمت مطرح بشه که اینا نتیجهش به کجا میبره آدم رو، تا هم داستان خود رو بگیم و بعد این بسیار ادامه بدیم زیارت ناحیه مقدسه. تو داستان خود همین ادب و حق پذیریش به اضافه یه سابقهی که از شناخت معصوم داره، سابقه شناخت از معصومش همین که فقط یک آدم خوب نمیشناسه، یک کسی که متصل به خداست. فاطمه و زهرا رو فقط دختر پیامبر نمیشناسه. ببینید خیلی مثلا میگفتن دختر پیامبره، پسر پیامبره، امثال اینها. احترامی که ما برای امامزاده ها میذاریم مثل اونم به طور ناقص، اما وقتی که این فرد رو متصل به خدا تو جهنم مالک اشتر گفتیم، میدونی بالاخره یه جایی نجاتش میده. خب با همه اون گرفتاری که ایجاد کرد، یه لحظه اون کارهایی که سوابقی که داشت دستشو گرفت. ظاهرا حالا دو تا نقل داره برای هور که نقل اولش اینه که همون از اسب اصلا پیاده نشد خجالت میکشه، این کفشش رو آویزون کرد به گردنش که یک حالت شرمندگی خاص رو اینجوری نشون میداده. بعد آمد خدمت آقای محسن علیه السلام، عرض کرد که یا ابا عبدالله قد کان منی ما کان، از من سر زد اون چیزایی که سر زد، اما حالا نیومدم که مثلا ببخشید، حالا آمدم که تکه تکه بشم در راه شما. قد کان منی ما کان، این وقتی هستش که ببین این همون بازگشت درسته دیگه، نمیگه حالا ببخشید خدا حافظ شما، وقت اتایی تو که آمدم خدمت شما مواستیان به نفس، که اصلا جان خودم رو جلو جلو در راه شما فدا کنم. یعنی عبارت دیگه هم داره که وقتی که آمد به اصطلاح بینو گفت، گفتش که آیا راه بازگشتی برای من مونده؟ خلی من توبه همچه عبارته، به راهی مونده که من برگردم که از دست فهمیدن بعد. بعد خود رفت و جنگ کرد در مقابل سپاه مقابل. دو تا نقله، نقل اولش اینه که وقتی که وارد صحنه جنگ شد، همونجا که شهید شد، همونجا امام سریع دویدن آمدن بالای سرش و سرش رو در لحظات آخر به دامن گرفتن. شاید ظاهرا یک نیمه جانی در بدنش اون لحظات آخر مونده بود، دیگه هیچی نگفت و حضرت مورد تلطف قرار دادن. نقل دومش اینه که وقتی که اونجا کشته شد، آوردنش پیش حضرت و حضرت با سرش رو گذاشتن روی دامن خودش. این نتیجه اون صفاتیه که در آدم اگر پدید بیاد انشالله نجات پیدا میکنه. اینا رو بیشتر بخونیم چون همین طولانیه، هم این شبها بیشتر شب عرض ادب و روزه است دیگه. من این عبارات رو یک بار آرامش و آرامی بیشتر میخوام که شما هم با نیت عرض ادب هم نوا با امام زمان علیه السلام بتونید همراه بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، سلام بر اون کسی که ملائکه بر اون آقای بزرگوار گریه کردن. السلام علی من ذریته الازکیا، السلام علی الاجساد العاریا، سلام بر اون جسدهای عریان، السلام علی الجسوم الشاحبان، سلام بر اون بدنهای از هم بریده، السلام على الدماء السائلات، سلام بر خونهای جاری شده. این سر این سلام هایی که بر تک تک اعضای امام حسین علیه السلام و یارانشون میده آقای امام زمان، سرش اینه که با تک تک این اعضا شهادت دادن، شهادت عملی نه با زبان، با تک تک اعضاشون همه چیز رو دادن برای خدا و برای اینکه مردم راه خدا رو طی کنن. اینکه همه اون اعضا، همه اون حالا. السلام على الأعضاء المقطعات، سلام بر اعضای قطعه قطعه شده. السلام على الرؤوس المشالات، سلام بر اون سرهای از بدن جدا شده. السلام على النسبة البارزة، سلام بر اون بانوهایی که بهشون حد که حرمت شده. السلام على حجة رب العالمين، السلام على يعصوب الدين، السلام على منازل البراهين، السلام على الأئمة الصادقات، السلام على الجيوب المضرجات، السلام على الشفاف اللابلات، سلام بر اون لبهای ترکید از آتش. السلام على النفوس المظلمات، سلام بر اون نفس ها، بر اون نفوس پراکنده. السلام على الارواح المختلصات، السلام عليك وعلى اهبائك الطاهرين، السلام عليك وعلى ابنائك المستشهدين، السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين، السلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين، سلام بر تو و بر فرشتگان آرامگاه تو. السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، سلام بر عليه أكبر. السلام على الرضيع الصغير، سلام بر طفل شیرخوار. السلام على الأبدان السليبة، سلام بر بدنهای برهنه شده. السلام على العترة القريبة، سلام بر النزدیکان پیامبر. السلام على المجدلين في الفلوايات، السلام على النازحين عن الأوطان، سلام بر اون کسایی که از وطن دور افتادن. السلام على المدفونين بلا اكفان، سلام بر مدفونین بلا کفن. السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على من طهره الجليل، سلام بر اون کسی که خدای جلیل پاکش کرد. چطور تونستن همچی آقایی رو حد که حرمت کنن؟ السلام على من افتخر به جبرئیل، السلام على من ناغاه في المهد میکائیل گهوار جنبانش بود، السلام على من نکست ذمتهایو، السلام على من هتکت حرمتهایو، السلام على من اریق بالظلم دمو، السلام على المغسل بدم الجرایو، آب غسلش خون جراحت های بدنش بود. السلام على المجلع بكأسات الرمايخ، بكاس آية نيزة جرئ نوش خون خدش. السلام على المضام المستبايخ، السلام على المنحور في البرايم، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع البتين، السلام على المقامي بلا معين، مظلوم بلا يابايا، السلام على الشيب الخضير، سلام بالريش هاي خضاب شده. السلام على الخد التري، سلام بر چهره خاک آلود، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، سلام بر دندان های شکسته، السلام على الرأس المرفوع، حسين جانا، حسين جانا، حسين